یه دیگری در خدمت شما هستیم. در هر زمان و هر شرایط می توان همچون دانشجوی پیگیر مباحث تازه ای آموخت. می توان به قرون گذشته سفر کرد و در اندیشه مردمان کهن با افکار و زندگی آنان آشنا شد و گاه می توان با نگاه دیگران نسبت به فردی با او بیشتر آشنا شد. امروز از نگاه منتقدان خاقانی با خاقانی آشنا می شویم. بخش اول صحبت‌های منصور ثروت را می‌شنویم.
بعضی از منتقدان جدید مثل استاد بزرگوار مرحوم ما آقای دکتر زرین‌کوب که در کاروان حله ارشد بحث مشروع ایشان را مطالعه فرمودید، از نظر روانشناسی خب ایشان را یه مقداری میشود گفت شاعری دانستند که یه عقده‌های روانی روی هم رفته داره. یعنی بعضی ها معتقدند که اگر خوانی قصایدش خیلی سنگین است، سخت است، یه مقدار میخواد خودش را بزرگ جلوه بده و راهی که پیدا کرده این است که قصیده خودش را با هرچه تمامتر از تمام علومی که میدانست از آغشته بکنه و کار را برای خواننده مشکل بکنه. استاد آقای دکتر قهرمان شیری که همین مطلب را گرفتند و بعد بس دادند، در مقاله تحت عنوان ابهام در شعر خاقانی علت این ابهام را نمانند کلیله و دمنه که به عوامل بیرونی چون سیاست و فرهنگ مربوط است به عوامل درونی ایشان منتسب کرده، از جمله احساس حقارت. خب ما در سرگذشت خاقانی خوانده ایم که مادر ترسایی داشته است که بعدا مسلمان شده، پدر درودگری داشته است و علی ظاهر افتخار به تبار و افتخار به نسب، بالاخره یک مطلبی است که در گذشته خیلی مهم بوده، شاعر نمیتوانست است الان مگر اینکه به عمویش که او را کافیت دین تحت حمایت خود قرار داده، طبیب بوده است یا حکیم بوده است، به پدرش نمیتونست افتخار بکنه، به مادرش نمیتونست افتخار بکنه، بنابراین سعی کرده است این عقده روانی خودش را به یک شکلی به عبارتی حل بکنه. بنابراین ماحصل کلام ایشان این است که شاعر سر سازگاری با روزگار چون ندارد، بنابراین درونگرا میشود و درونگرایی شعر را پخته تر میکند. البته پخته تر کردن با سخت تر کردن یه مقداری خب متفاوت است دیگه. بعضی از یعنی همین آقای دکتر شیری و برخی دیگر خواستند که یه جور دیگر قضیه را حل بکنن که چون خاقانی استعدادی فراتر از اهل زمان خودش داشت یا فراتر از هم قطاران خودش داشت، شروان را برای خودش یک جایگاه کوچکی میدانست، بنابراین سعی میکرد که جای دیگر برود، حالا پادشاه هم که به او اجازه نمیدهد، در نتیجه در جایگاه واقعی خودش قرار نگرفته است. حالا این مسئله جایگاه واقعی خودش هم محل بحث است. خب جایگاه واقعی شاعر کجا بوده است؟ اگر مقصود دربار است که خب او دربار بوده دیگه، اگر خارج از دربار بین شاعران و معاصر خودش بوده است که خب طبیعی است که اینم هست، بین شاعران بالاخره او شهرتی به هم زده است اینها و اونها معتقد به این هستن، عده‌ای هم معتقد به این هستن چون سلاح‌های خوبی دریافت نمی کرده است، بنابراین خب یه مقداری دلخور بوده از این کار پس میخواست جای دیگه. اولا که شما همه این سلسله‌های موجود در این عصر را که ببینید، شیروانشاهان باشند، سلاجقه باشند و شعبه های متعددی از این سلاجقه، اتابکان متعددی که در این ایام هستن، همه مثل هم هستن. یعنی هیچ درباری که درباری با اون شکل باشه، مثل دوره سلطان محمود غزنوی که یک جا ساکن هست و بعد شعرار هم دور خودش جمع کرده است، اینا چنین چیزی وجود نداره روی هملت. پس در نتیجه شروان فرض بفرمایید با تبریز یا با مراغه یا با جای دیگر هیچ تفاوتی نداره. به علاوه با شاعرای دیگر هم تقریبا همین رفتاره کردن، مگه با نظامی همین رفتاره نکردن؟ نظامی هم در مقابل سرودن هر کدام از این آثار خودش خیلی پاداش آنچنانی نگرفته است. حتی اون روستایی که به او بخشیدند و محصولی هم نداشتم که میبینید مایه سخره بعضی از افراد شد. البته نظامی جواب داد که بله چون پادشاه میدانست من آدم قانعی هستم، بنابراین یه دهی به من داد که خیلی هم محصول نداشته باشه. بعضی جاها هست که قبلا هم خوندیم 1000 دینار برای یک قصیده پول گرفته است. بعضی جاها هست که کنیز گرفته است. بعضی جاها هست که یک قصری حتی قصر مانندی برای زندگی خودش داشته است. اما اینکه او میخواست است به مکه برود یا به جای دیگر برود، این هم یک امر طبیعی است. به هر صورت بغداد مرکز تمدن اسلامی اون عصر به شمار میره. خود امام محمد غزالی هم خب اول رفته بود اون طرف تحصیل کرده بود، بعد آمد به طرف ایران. بنابراین این هم یک آرزوی عجیب غریبی نیست. شاعر دوست داره که جاهای دیگر هم مهاجرت بکنه، اونجا آرام ببینه، خراسان بره که مرکز شعر فارسی ایران هست، تبریز بره که یک قطبی از نظر عرفان اینها در این عصر به شمار میره. بنابراین این عامل بیرونی که ازش صحبت میشه که باعث شده که فشار روانی به او وارد بشه، تنشی در او ایجاد بشه و بیشتر درونگرا بشه، خب این امر خیلی قابل قبول نیست. به ویژه این که ما درونگرایی اونچنان نمیبینیم در خاقانی، اتفاقا خیلی هم برونگراست. و مهاجرت از وطنم را هم که اگر مربوط به این قضیه بدانیم هم خیلی دخیل نیست، برای اینکه بالاخره مهاجرت کرد، جاهای دیگه هم رفت و اون موضوع زندانی شدن اون را هم در نظر بگیریم خیلی طولانی مدت نیستش. اما اینکه بعد از مکه او دچار دگرگونی روحی شده است هم خیلی صدق نمی کنه، چون بعد از بازگشت از مکه باز قصاید مدحی فراوانی دارد و اتفاقا چون به مسائل سیاسی هم دخالت می کرده، بنابراین در مکه هم مورد آزار تا حدودی قرار گرفته است. در نتیجه پس می توان گفت که خاقانی به عبارتی در رده شاعران مداح قرار می گیره. منتهی مراتب طبیعی است که شاعر خودش رو یک سر و گردن از ممدوح خودش هم بالاتر می گیره. اما شاعر جاه طلب بعضیا عنوان کردن، جاه طلب که به اون نام دادن به خاطر این است که خب در قصاید خودش شاعران دیگر را قبول ندارد، بعضی را عطسه خودش قلمداد میکند از این حرف. پس مشکل چطور باید حل کرد؟ من برمیگردم به یک مطلب خیلی ساده که راجع به همه شاعران تا حدودی بتوانم یک قضاوت درستی بکنیم. استاد بزرگوار ما آقای دکتر شفیعی کدکنی یک الگوی خوبی در اختیار ما قرار داده است، به این معنی که هر شاعری در 4 جنبه قابل بررسی هست. یک جنبه سعودی شعر او هست، اون جنبه زیباشناسی شعرش، یعنی شاعر تا چه اندازه توانسته است در امر زیباشناسی شعر پیشرفت بکنه. البته اون را طبقه بندی میکنه به موسیقی درونی شعر، موسیقی بیرونی شعر، ابداع واژگان جدید، ابداع اصطلاحات جدید، تشبیه های نو، استعارات ارشد نو، کنایه های جذاب و جالب. هر مقداری در این مورد عرض کنم که شاعر پیشرفت داشته باشد، به همون مقدارم میشود گفت که او امتیازات خاص خودش را در این مورد گرفته. شاخه دوم عبارت است از جنبه فرهنگی کار شاعر هست. جنبه فرهنگی، وقتی ما از فرهنگ صحبت میکنیم یک مجموعه از آداب، رسوم، اعتقادات، سواد و معلومات کلی شاعر، اینها را در نظر میگیریم. بنابراین اگر یک شاعری در گفتار خودش فرهنگی قوی تر داشته باشد، اطلاعات عمومی او نسبت به سنت، آیین‌ها، رسوم قوی تر باشه، طبیعتاً بیشتر میتواند استفاده بکنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم صحبت‌های دکتر منصور ثروت درباره خاقانی گوش می‌کنیم.
شاخه سوم شاخه اجتماعی کار شاعر است، به این معنی که چقدر به حوادث اجتماعی، به مشکلات اجتماعی، به روابط بین مردم و حکومت توجه داره، اون هم برای خودش یک مطلبی است. البته ایشان معتقدند که شاعر اجتماعی بودن گاهی وقتا در یک برهه، در یک عصری ممکنه که خیلی قوی باشه ولی به مرور ایام ضعیف‌تر بشه، چون موضوع منتفی شده. به فرض نسیم شمال یاده خدا در دوران مشروطیت شعرهایی میگفتن، فکاهیهایی مینوشتن، مردمان را مثل کاغذ زر میبردن. حالا چون مسائل دیگه از بین رفته، بنابراین دیگه مردم اون شعر رو نمیخوانند. ولی اون موقع برای خودش شاعر بسیار اجتماعی بزرگی بود. و شاخه چهارم عمق انسانی شعر هست، یعنی دست گذاشتن به دغدغه‌های فکری که معمولاً زمان و مکان ندارد، مثل مسئله جبر و اختیار، مثل آزادی و از این قبیل مطالب. بنابراین شاعری ممکن است که در اون جنبه زیبای شناسی شاعری بسیار قوی باشه، مثل خاقانی الحق و الانصاف، ولی در جنبه فرهنگیش هم همینطور هست، ولی در جنبه انسانی یا عمق انسانیش خیلی چیز نباشه. در مورد حافظ فرضون 8 چارتای این صادق است، در مورد فردوسی 4 تای این صادق است، ولی در مورد خاقانی اون بعد زیباشناسیش خیلی قوی هست، بعد فرهنگیش خیلی قوی هست، ولی بعد انسانیش بسیار ضعیفه. شما وقتی قبول میکنید که وقتی یه شاعری دخترش به دنیا میاد یا از دنیا میره، از دنیا رفتنش بسیار خوشحالتر نسبت به دنیا آمدنش، خب یه مقداری آدم شوی شک میشه دیگه نسبت به حساسیت این شاعر. مسئله دیگر که باز موضوع قابل توجهی است، مسئله مفاخره است. یعنی بعضی ها این گندگوی خاقانی را به این حساب میگذارن که اثر عقده بوده است، درست؟ اثر فشارهای اجتماعی بوده است و نظیر اینها. به نظر ایشان خب این مفاخرات بایستی بسیار جدی گرفت. البته ایشان با توجه به جمع بین دو نظریه باختیم و الیوت، یه نظریه تازه دادن، منم خیلی دوست دارم این نظریه رو، که این که ما بگیم شاعر خودشیفته است یا فرض می‌کنیم حسادت دارد یا بزرگ نمایی می‌کند، اینها مسئله رو حل نمی‌کنه، چون ما در مورد هر شاعری نسبت به شاعر ما قبل خودش ما این رو می‌بینیم. هر شاعری خودش رو با شاعرهای قبلی وقتی مقایسه می‌کنه، خودش رو یک سر و گردن از اونها بالاتر می‌دونه. به نظر ایشان مفاخره مثل شمشیر دولبه است، مثل یه شمشیری است که پهلوان دور سر خود میگرداند وقتی به نبرد میرود. هر شاعری وقتی اول بار در صحنه شعر شاعری حضور پیدا میکنه کسی نمیشناسه که او را، یک قولهای پشت سر خودش داره، حالا باید جایگاه خودش را بین این قولهای گذشته پیدا بکنه. طبیعتا این جایگاه هم جایگاه اجتماعی هست، هم جایگاه ادبی هست در این حال، چون مسئله دربار رفتن و جایگاه خاص پیدا کردن و سله گرفتن و اینجور چیزا هم هست دیگه. به هر حال هر درباری یه ملک شرایی هم داشته، از اینا امتحان میگرفتند و از این قبیل مطالب. شاعر به خاطر سنت و شاعران قبلی اضطراب دارد، بنابراین مفاخره اضطراب تأثیر و باز کردن جای در میان گذشتگان است. اتفاقا اینشان مثال رو از خاقانی می آورن که مفاخرات زیاد دارد برای اینکه میخواد جای خودش رو باز بکنه، و یعنی هیچ دلیل نداره که یک شاعر نسبت به شاعر قبلی که 100 سال پیش فوت کرده نه جای او را گرفته است، نه هر شود که الان در مقابل او ایستاده که خودش رو بالاتر از او بداند، اینها هیچ دلیل نداره که با او به نبرد برخیزه، بلکه سعی میکنه در میان این سنت موجود جایگاه خودش را پیدا بکنه. بنابراین در مورد این شاعر هم بایستی گفت که این مفاخره ها از باب پیدا کردن جایگاه خودش است در میان شاعران گذشته، اونا رو میخواد پس بزنه و جای خودش را پیدا بکنه. اما نکته خیلی مهمتر، اون چه که من خودم به نظرم رسید که باید در نظر بگیریم اینه که راستش شاعران موجودات بسیار شگفت‌انگیزی است، یا زبان شاعران و خصوصا یک زبان شگفت‌انگیزی، یا اینکه هم زبان شاعر هم خود شاعر دنیای غریبی دارند اینها. این مسئله باعث میشه که ما یک شاعر را نتوانیم در یک قالب خاص قرار بدیم. من حساب اونهایی که صاحب ایده و تفکر هستند را از بقیه شاعرها جدا میکنم، اونا تکلیفشون روشن است. فردوسی معلوم است چی میخواد بگوید، تا آخرم در همون مسیر حرکت میکنه. ناصر خسرو هم همینطور، مولانا هم همینطور. هر لحظه شاعر نشانگر یک آدم جدیدی است. به همین خاطره که وقتی دیوانی را ما باز میکنیم میبینیم یک غزل با یک غزل دیگر کاملا در تضاد. وقتی میخواید ببینید از مجموع اینا یه چیزی در بیاری دادم سردرگم میشه. بالاخره این اهل چه نوع تفکری هست؟ درست؟ ببینید وقتی اونجایی که میره مکه و اون قصاید قرآن را در مدح کعبه یا در مدح ختمی مرتبت میسراید، شما چه میتوانید بگویید؟ میگید که شاعر خیلی آدم متدین نیست؟ اونجایی که از اخستان انتقاد میکنه شما میتوانید بگید آدم سیاسی کاری هست فرض بفرمایید؟ اونجایی که از زندان ناله میکنه شما میگید مثلا این زندانی سیاسی فرض بفرمایید؟ هر روزش یه جور هست. من فکر میکنم این گونه شاعرها مثل آدمای معمولی هستن، منتها قدرت شاعری دارن. یه روز هوا خوبه خوشحالن، یه روز هوا بده ناراحت، یه روز سله میرسه خوشحالن، یه روز سله نمیرسه خوشحال نیستن. به هر حال اگر حرفایم را بخوام جمع بکنم، مقصود بنده این است که نه تنها خاقانی، البته هر منتقدی حق دارد از زاویه دید خاصی با تکیه به یک فرضیه مناسبی، نه هر فرضیه، شاعری را بسنجد، تفسیر بکند، تحلیل بکند، ولی نقطه پایان نبایستی بون بگذارد که این همین هست که من میگویم. خاقانی حتما یک آدم صوفی مسلکی است، به خاطر این ابیاتی که من از او کش کردم. خاقانی حتما آدم خوشگذرانی است، به خاطر این غزلهایی که من از او پیدا کردم. خاقانی آدم بسیار متدینی است، به خاطر اینکه مکه رفته است یا این مدیحه ها را سروده است، یا خاقانی کاملا یه آدم درباری است به خاطر اینایی که گفته است. موضوع مهمتر این است که ما شاعر را در زمان و مکان خاص خودش باید بسنجیم. امروز البته مداحی هنوز هم البته هست، مداحی هست، یه کسی را دوست داره خب مدش میکنه، هیچ معنی هم نداره. سله اگر بخواد ممکنه بگیم خب تبدیل به شغل شده، اما اگر کسی منو دوست داشته باشه برای من شعر بگه، چرا باید ناراحت بشه؟ اگر خواهانی هم عرض شود که در ببیشه که اون زمان، خب اون زمان به هر صورت یکی از مراکزی که برای تقدیر از شاعران، خوراک اونها، زندگی اونها تعمیم می کردند، همین یا دربار پادشاهان بودند یا وزرا و همین که اسمشون را بردیم مد می کردن. خاقانی اتفاقا با اصحاب دینم که در اینجا می بینید برایشون چیز گفته، مد گفته، به خاطر این است که رفع تهمت از خودش بکنه، چون به او تهمت زده بودند و بسیارن در بین شاعرها که نسبت به هم دیگر حسادت میکنن، چون همه اینها در دربارها میخوان جایگاه خاص خودشون را پیدا بکنن. به همین خاطر خیلی وقتا ممکن است که علیه همدیگر کارهایی را انجام داده باشن. در نتیجه برای جاسوسی هم گاهی وقتا ملازم میکنید که این کار انجام دادن. خود ادیبی صابر هست، خود وطوات هست، خود خاقانی هست، حتی به عنوان یک سفیر گاهی وقتا از این دربار به دربار دیگری رفته است. در نتیجه در چنین عصری ما داریم شاعر را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که این عصر عصری است که اصولا مد گفتم مد بدی نیست. پس در چارچوب زمان ما داریم شاعر را میسنجیم، یکی هم در قیاس با همکاران خودش را میسنجیم. شما هر کدوم از شاعرهایی که معاصر خاقانی هستن ببینید، بالاخره یک بخشی از اونها ارتباطی با دربار دارن، مشتری کارشون یعنی اونها هستن. از نظامی که خیلی بالاتر است از نظر شخصیت، از نظر همون فقر و قلایی که صحبتش هست، خیلی بالاتر از خاقانی است. خودمون هم بالاخره آثارش را به سفارش پادشاهان انجام داده است. چرپه ارسلان مگه چه پادشاه است؟ مال پادشاه مراغه است دیگه، سفارش هر شبت چیز میده برای نظامی. یا قزل ارسلان هاکزا، یا جان پهلوان یلدیگرز هاکزا، این پادشاهان منطقه خیلی کوچیکی هستن، ولی یکی خسرو شیرین سفارش داده و یکی لیلی مجنون سفارش داده و یکی هر شاید اثر دیگری رو سفارش داده است. بنابراین خب در این چارچوب هیچ اشکالی نداره. از این گذشته خب احوالات گوناگون شاعر نسبت به روزگار خودش، نسبت به ویژگی های عصر، با توجه به بقیه همکاران خودش، الگوهایی که در هر صورت در اون زمان قابل توجه است برای این گروه، خودشون را میسنجند و خودشون را معرفی میکنند. به هر صورت اگر ما بخوایم بگیم که خاقانی پچنو شخصیتی دارد، خاقانی شاعر بسیار از نظر زیبایی کلام بسیار در مرتبه بالایی قرار گرفته است، از حیث سواد و معلومات در یک مرتبه بسیار بالایی قرار گرفته است، ولی خب از نظر عمق انسانی بخواید در نظر انتظار داشته باشید که او مثل مولانا باشد، مثل فردوسی باشد، مثل حافظ باشد، مثل سعدی باشد، خب در این حد البته نیست. البته من در اینجا باز یادداشت‌های زیادی دارم که راجع به این که شعرهای دیگر چقدر از خود خاقانی تمجید کردند، چقدر حافظ از او عرض شود از گفته‌هاش، از شعرهاش استفاده کرده. خاقانی به مابعد خود به بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته. و نکته پایانی این که به هر حال هر شاعری در روزگار خود به غنای زبان فارسی کمک کرده است، حتی با ایجاد چند واژه و چند اصطلاح و چند ترکیب تازه بس داده زبان فارسی را، و همین هست که اون وقت میرسه به دست سعدی با اون زیبایی این زبان مورد استفاده قرار میگیره. ببینید وقتی خواهان می شکست دلتر از اون ساغر بلورینم که در میانه خارا کنیز دست رها، از اون شیشم نازکترم اگه بندازن روی سنگ فور کورد میشه. خب این شعر بسیار شعر زیباییه. این شعر هست که به بقیه شعرهای او هست که وقتی به دست شاعران بعدی میرسه قنای بیشتر پیدا میکنه.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دایره مینا.
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه